قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
بیانیه شماره 371 اعلام می‌داریم، هرچند که اتفاقات روز 22 خرداد 88 تیر خلاصی بود بر پیکره قانون و رأی اکثریت در ایران، اما ما معتقدیم همیشه تیرهای خلاص لزوماً چیزهای بدی هم نیستند، به خصوص که تیرهای خلاصی که به سمت مردم شلیک می‌شوند می‌توانند به سمت یک نقطه خیلی 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 بد حکومت شلیک کننده کمانه کنند، و آن موقع است که متوجه می‌شویم چرا قدیمی‌ها گفتند جوجه را آخر پاییز می‌شمارند. امضا تیر خلاص خورده های خلاص نشده کمان کننده جوجه آخر پاییز شمار رادیو پس فردا. کجا بودین؟ آقایون خانمای دانشجو، فصل امتحاناتونه، میخوام یه چیزی بگم بچسبید به سقف. قرار شده از اول مهر ان شاءالله بدون حرف پیش آیین نامه پوشش یکسان دانشجویان عملی بشه که چی شود؟ پس غمتون رو میخوریم میگیم به همه برابکس دانشجو از مقطع کاردانی گرفته تا دکترا. فکر کنم سال بعدش باید صبح بریم سر صف هم وایسین. چه میدونم مثلا از جلو نظامم بگین ناخناتونم چک کنن کم کم. فکر کنم. و متاسفیم برات میگیم به آقای افشار قائم مقام وزیر کشور که خیلی هم درباره همون آیین‌نامه پوشش یکسان دانشجویان پوز داده و خوشحال از این که میخواد اجرا بشه. یعنی وای بر مملکتی که مغز فندقی ها اونو اداره میکنن. وای 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 وای. موج مکزیکی بریم براتون میگیم به همه یورو 2012 بازای تیر که از دیشب دیگه کار زندگیشون شده ولو شدن پای تلویزیون و فوتبال دیدن. به بعضی هم خیلی ناراحتن چرا برزیل و آرژانتین نیستن تو این جام، یه سری هم ناراحتن که چرا ایران تو مقدماتی حذف شد نرسید به این مسابقات. یعنی اطلاعات بعضیا منهدم کرده ما رو، بعد یه جوری نظرم میدن میگه واسه همبازی علی پروین بوده طرف. عجب. اسمس دادن سلام برادر فرشید، آهنگ اول بخش ورزشی فریبرز اسمش چیه؟ کی خوندتش؟ کار همتون درسته؟ بانو از کرمان اینو گفته. اینم به مناسبت شروع بازی‌های یورو 2012 میگیم که این آهنگ رسمی بازی‌های یورو 2012 است که اوسیانا یا اوشیانا خونده به اسم Endless Summer که الان دارید میشنوید. Oh, oh, oh.
سلام به آقا فرشید منافی. من بهرام هستم از نیپال، شنونده قدیمی شما با تو ایمانی ها خیمتون جم یار ما هستی. من تنها ارتباط فاسیل همه ازش فقط میگردی شما فاسم. یه تعالیم بودا بگم یه چیز جالبی داره. بودا میگه لغتی هست میگه آنیچا. آنیچا یعنی همه چیز در حال تغییره، یعنی به قول مریض این نیز بگذاره یه چیزی ثابتی. غمها، خوشیها، همه چی آنیچا،
همه چی آنیچا. بهرام جون آنیچا پس آنیچا.
فرشید این چه به همونو برس کردی؟
چی شده؟
این سری قبلی سانه وساطه دو کنان حرف میزد دیگه، همون هم نتونستی ببینی. خواهم اینجا میشه کم صحبت کنی، دلم برات خیلی تنگ شده. اصلا نظر منو میخوای دو که میوت فرشید رو بزن از اول تا آخر تو بخور سخشی. حالا آتا هم دیگه یه کاریش میکنی و خسته نداره.
سلامت بشی سامی، بگو دیگه یه چیزی بگو دلشون
کم دیگه با صحبت میکنم.
سامی از دوشنبه قرار صحبت کنه چون تیمش بازی داره فرانسه و انگلیس. ما اینجا قراره همگی با هم شیپور بزنیم که انگلیس فرانسه رو بزنه. بعد گفته که اگه فرانسه ببره من اینجا سرود ملی فرانسه رو وسط حرفات همجور پخش میکنم.
تاب با یوخ یوخ تاب
تاب
دیدی گون
حالم که زندم سر منه گزم سندره
تا با یوخ دیدی گون رادیو سه
صباح یوخ بیلیگون رادیو سه. اینم یعنی این که رادیو پس فردا به زبان آذری دم همه آذری هم گرد. و اما تو این دو سه روز گذشته تو ایران دو سه تا خبر حاشیه پررنگ تر از متن مطرح بود که حسابی سر و صدا کرد. اولیش خبری بود مربوط به تبلیغ شرکت پپسی که ظاهراً شایع شده بود سه شنبه شب گذشته قرار بود عکس پپسی یا آرم پپسی بیفته رو ماه. جالبه که چند تا از خبرگزاری‌های رسمی ایران هم این خبر رو گذاشته بودن، بعد فقط هم تو ایران احتمالاً خبر گذاشته بودن چند تا از این خبرگزاری‌ها که بعد دیدن خیلی سوتیه دیگه، برش داشتن به جاش مطلبی درباره نمیدونم بدیهای شایعه پراکنی و قبول شایعه گذاشتن. حالا ما که نفهمیدیم منشأ این شایعه از کجا بود، ولی با توجه به اینکه تو ایران قبل از پپسی خب آیت الله خمینی تشریف فرما شده بودن به ما دیگه، این بحث کاملا سابقه ذهنی داشته. بر همین اساس هم خب تو فیسبوک بعضی که خواسته بودن با این مسئله شوخی کنن عکس آقای خمینی رو انداخته بودن روی ما در حالی که یه قوطی پپسی هم دستشون بود میخوردن. خلاصه این که اگه شما هم از اون دسته هستین که سه‌شنبه شب رو پشت بوم دنبال عکس پپسی بودین رو ماه، اینو بدونین که جای پپسی رو ماه نیست آقا جان، توی یخچاله. کلن هم اینجوری که مشخصه قراره ما هنوز خیلی ساده و راحت تسلیم شایعه‌هایی بشیم که دور و برمون هستن. حالا این که از 33 سال پیش تا به حال مردم ایران از دیدن عکس رهبرشون رو کره ماه رسیدن به دیدن عکس پپسی روی اون، خب جالب و خیلی معنادار هم هست، ولی آخه قبول کردن هر چیزی هم آخه به سادگی آخه اینجوری به همین راحتی میتونه مشکل ساز باشه واسه همونا. حالا اینا رو ول کنین، طبق اخباری که به ما رسیده دقت بفرمایید فردا صبح ساعت 7 به وقت تهران قرار بوده که لوگوی رادیو فردا رو بندازن رو خورشید، همچی بی خود و بی جهت، بعد پولشون زیاده کرده بود. البته ما از نفوذمون استفاده کردیم گفتیم عکس با لوگوی رادیو پس فردا رو بندازن، ببینم کی اون موقع پا میشه عکس رادیو پس فردا رو خورشید واسمون بگیره بفرسته. فیلمم بگیرین لطفاً. متشکرم. آقا یه خبر مهم اینم باید بگم، اصلا این اصلا نمیشه نگم. یه خبر مهم دیگه هم تو این دو سه روز اخیر بعد از داستان پپسی و اینا، دیدن اشیاء نورانی مختلف تو آسمون چند تا شهر ایران و حتی یک دو تا کشور دیگه منطقه بود. البته بگم این یکی اصلا شایعه نبود و خب خیلی از نزدیک دیده بودن، ولی خب انقدر حرفا دربارش مختلف بود ما نفهمیدیم بالاخره کدومو باور کنیم. یه سری گفتن که این نور سفید یا نور آبی این پدافند غیر عامل ایران بود که تستش کردن، یه سری دیگه گفتن این آزمایش موشکی روسیه بود که درست همون زمان صورت گرفته بود، و یا عالمه حدس و گمان دیگه که اینا موجودات فضایی بودن، نمیدونم این سفینه بود یوفو بود، این حرفا. به طور کلی از این اتفاقا کم و بیش تو جای مختلف دنیا میفته، ولی بحث اینه که تو ایران بالاخره کسی نمیاد بگه آقا بالاخره این قطعاً چی بود، این مثلا فلان چیز بود. انگار که مسئولین عزیزم میدونن که ماها مردم هم چی شایعه باز و شایعه دوستی هم هستیم، خودمون به صورت اتوماتیک توانایی سر کار رفتن داریم، پس میگم بابا بی خیال، همین که یه مدت مردم سرگرم شدن حواسشون به چیزی نیست غنیمته. حالا ما هم دیدیم داره تنور سرد میشه، ما خودمونم یه چیزی ول میدیم وسط دوباره گرمش میکنیم، در حالی که ملت بند رصد کردن نقش پپسی روی ماه و غیر و قمیلای اجسام نورانی تو آسمون هستن. یهو ما یادمون افتاد که تو ماه خردادیم و دو سه روز دیگه هم سالگرد انتخابات ریاست جمهوریه که یه جورایی اگه یادتون باشه و آدمای فراموشکاری نباشید بعداً تبدیل شد به یه اتفاق تاریخ ساز و بزرگ. گفتم البته اگه ما آدمای فراموشکاری نباشیم. بله اینم از یاداوری ضد حال زنانه تاریخی امشبمون. اما موضوع امروز گفتم حکومت تو کشورهای غربیه. این دموکراسی که میگن خیلی کلمه خوشاهنگ و پرمفهومیه، چون معنیش میشه حکومت مردم بر مردم. کلا کلمه خوشگلیه و اگه توی جمعی حرف بزنید این کلمه رو همچین چاشنی حرفاتون کنید میتونه کلی به شما کلاس بده. اما همین جناب دموکراسی به عمل که میرسه تبدیل میشه به یه آرزوی دور و محال، چون دموکراسی دقیقاً یعنی این که دقت کن، دقیقاً دموکراسی یعنی یه پدر برای مثلا اداره خانواده‌اش هر قدمی که میخواد برداره بیاد اول رضایت اکثریت خانواده رو به دست بیاره. مثلا آقای پدر تصمیم میگیره بره تو فلان جای کردان کرج زمین بخره تا سرمایه‌گذاری کرده باشه، بعد به جای اینکه بررسی کنه و بره زود کارو تموم کنه بیاد تو خونه رفراندوم برگزار کنه، از خانم بچه‌ام نظر بخواد، و اگه اکثریت اونا مخالف این کار بودن، مثلا نظرشون این بود که با این پول بهتره برن دبی مثلا اشغال کنن، نظر اوناست چون اکثریتن. با این مثال میشه فهمید که درسته که تن دادن به نظر اکثریت کار منطقی و جنتلمنانه‌ایه، ولی آخه پول یه سرمایه گذاری هنگفت آدم بره دبی بده به باد، بعد پس فردا این زمینه بشه 5 برابر، اون موقع خانواده به صورت دست جمعی باید یه جایشونو بزنن زمین که آخ دیدی اکثریتمون چه حماقتی کردیم. بله اینه که دموکراسی هم هرچند وقتی داریم فنجون چای در دست و پا روی پا انداخته با هم بحث میکنیم واژه ایست بس زیبا و مهم، اما پای عمل که میاد وسط یه عالمه انقلت داره که نمیشه در نظرشون نگه. به اتفاق بریم سراغ نشتی‌های انکارناپذیر معجزه‌ای به نام دموکراسی. اولین نشتیش منافع فردی رهبران. خب شما خودتونو بذاریم به جای کسی که با یه مکانیسم دموکراتیک اومده شده رهبر یا رئیس جمهور یا وزیر یا هر چیز دیگه. اولا که 800 مرحله انتخاباتی رو پشت سر گذاشتید تا برسید به اینجا. الان مثلا شما، خود شما میخواین کاندیدای ریاست جمهوری تو آمریکا بشی. بله خود شما فرض کنید. یعنی همون رقابت‌های درون حزبی که باید انجام بدید تا بتونید کاندیدای حزبتون بشید، خودش بنزه 3 تا ریاست جمهوری وقت و انرژی میبره. اینه که اگه تقی به توخی خورد شما شدید پرزیدنت،
خب آخه حیف نیست تو رو خدا، آدم حیف نیست از این موقعیت که شده قوی ترین مرد دنیا استفاده نکنه و خود و بستگانش رو برای همیشه بیمه نکنه. نه حیف دیگه. حالا تو نظام های دموکراتیک مکانیسم های زیادی تعریف کردن برای اینکه مقامات حواسشون به کار و جیب خودشون باشه، اما دیگه ما که میدونیم وقتی یه پدیده‌ای به نام ویکی‌لیکس میاد و این همه اطلاعاتو میریزه رو دایره، حتما اون پشمشتای دیوار دموکراسی خبری هست. خب بله درسته که مثلا بیل کلینتون وقتی یه ماچ اضافه کرد از منشیش با استفاده از ابزارهای دموکراتیک اجدادش اومدن جلوی چشماش، ولی آخه داداش من، آبجی من، ما که میدونیم اون پشت مشتا تو زده بنده دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک چه خبره. چه خبره واقعا؟ چه خبر؟ بازی از جولیان آسانش چه خبر؟ همین ویکی‌لیکسه دیگه، هم پسر میخوان ها محاکمه بشه، ظاهرن میخوان محاکمهش کنن. مگه جریان اطلاعات تو کشورهای دموکراتیک آزاد نیست؟ هست؟ بود؟ قبلا بود؟ ها خواهد شد؟ ها همین دیگه. ها بی خیال بابا، آرزو که بر جوانان عیب نیست دیگه.
پس فردا
خدا من دیگه اونه، باید ببخشی ما گاهی شاکی پاکی میشیم، سر داد و بیداد میکنیم، آخره شما خدایی خوبیت مبیت نداره مقات بزنیم سره، ولی میبینی ما همین پایین با اینا بره داره دنمنمون تی. آره داشم، آره داشت خدا، شما به دل نگیر. بذار بینیم این مامور نیرو انتظامیه، این خیال اینا کرایه مرایه بدن این سنزونه تو. تابلوی که ما ندسیم واسه مناسب شماره مامانه رو برمیداره میده به رفیقاش زرد و زرد زریمه مینویسن با تموم. واسه ببینم درجهش چیه. گروهبان هم از چه بذار یه ترمز بزنیم. حالا جونم جناب سرنگ کجا میری شما؟ جونم ستخندان چیزه، من مسیرم میدونی اونورا چیز دیگه، قربونت برم برارت، مسیرم اونورا نمیخوره. سیز داشتیم تو پیت حلبی؟ بله دیگه، حالا نشست بودشتیم. خب جناب سرنگ چه خبر؟ اوضاع موضاع رو براه؟ بابا شما که دیگه تو دستگاهی اوضاع موضاع ردیفه دیگه. ایول ما که همیشه با این مدسه های پولیس خیلی رفیقیم، واقعا زحمت دیگشین شما واسه زامه. ولی مردم قدرتون رو نمیدونن، بخصوص شما برادرهایی که دنده تا نمیده تو کلانتری ها هستیم، واقعا زحمت میکشینا سرنگ. ولی آمار دزدی موزی زیاد شده، دزدی لاستیک، ضبط ماشین، خود ماشین، چی کار کنیم؟ این دزدا میبرن دیگه آخه ماشینمونو. من میدونم شما هم تلاش ملاش رو ردیف میکنین، ولی آخه بازم این نامسلمون ها میبرن مال مردم ها دیگه. این همسایه ما یه پراید داغون داره، بازه همونم از ترسش تی شبا با زنجیر میبنده به درخت، بعد دزده اومده یه خط اساسی رو ماشین ششیده، بعد یه نامه واسش گذاشته گفته فلان فلان شد. فکر کردی من انقدر آشغال دزدم میام این ابو طیارت رو ببرم؟ تو چی؟ شایه پراکنی نکنم؟ شایه کجا بود سرنگ؟ من خودم چیز زده. بعد باشه، نه چیز هرچی شما بگی. بله جون. نه کاسبی که خوب نیست. جونم چی؟ پول؟ پول قرض بدم از دشت امرو؟ من پول قرض بدم به شما؟ چیزه آخه چه 50 تومن؟ بعدن بیام کلانتری بگیرم از چیزه آخه؟ ای بابا چی کارش کنیم؟ بیا داداش من، اینم ست خندم. آخه چیزه چیز سرنگ، نه چیز، نه 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 بیخیال شماره پلاک زونه بعد سم. آخه میدونی کاسبی امروزم 30 تا بوده همش. آخه قربونه ای باب زدین. باشه بیا این 30 تا هم خدمت شما. بعد چه بیام کلان تری؟ آخر ما؟ باشه دیگه خیر پیش. درو بله درو یواش زون. چی شد؟ من نفهمیدم این چی بود؟ آخر شب به تور ما خورد، آسمون قرمبه بود. ای بابا کاتبی امروزمونم رفت. اینا سر گردن یا بدترن نامسلمون. باز خوب همه شو بهش ندادم. عذاب.
بوسه بوسه لب از من، نخ به نخ نگاه از تو، نیمه های شب از من، دو تا قرص ماه از تو، پوست زمهریرت بر آب شد داغشم، من لباسم و وقتی داغ داغ می پوشم، گونه های سرخابی رخت خواب بی خوابی، پیچ تاب بی تابی، باز بی حواسم کن، وقتی آتیشت خوابید دستامو که پوشیدی، دیله های چشماتو دکمه ی لباسم کن، چشای پریشونت با لبای خندونت مثل برق دندونت، عشق میکنم با من، عشق میکنم با تو، وقتی موج پا با تو غرق میکنی هر شب زیر توری دامن،
این هم از سینا اجازی و ترانه گلخونه. بریم سراغ نشتی های انکارناپذیر معجزه‌ای به نام دموکراسی، یکیش انتخابات. انتخابات یکی از زیباترین و جذابترین نشانه های دموکراسیه و حالا دیگه تو خیلی از کشورهای دنیا حداقل شکلای از اون رو داریم، اما این موجود دوپایی که ما میشناسیم تو این دستاورد دموکراتیک شیک بشری هم هزار جور بامبول در میاره. مثلا حتی نه توی کشور جهان سوم که تو مثلا نظامی مثل خود همین آمریکا هم همیشه دردسرای انتخاباتی پیش میاد. همین دو دور قبل بود جورج بوش پسر میخواست برای بار دوم انتخاب بشه، توی انتخابات بحث برانگیز با یه فاصله میلیمتری تونست بر نامزد حزب دموکرات پیروز بشه. میدونید اینجوری میشه گفت که درسته که اونجا آمریکاست و ادعا داره یکی از دموکرات ترین نظامهای دنیا رو داره، ولی مسئله همون آقای خانم دوپاست. تعارف که ندیم تو همه جای دنیا انتخابات، یعنی رقابت بر سر اینکه کی میتونه با منتهایله تحتانی بدنش بیفته تو عسل، پس طبیعیه که طرفین چشم و چال همو در بیارن تا وارد دنیای عسل اندود حکومت بشن.
من تو شرکتمون یک ویکیلیکس بازی را انداختم که نگو و نپرس. اون روز رئیسمون منو صدا کرده بود، گفت که شرمین جان ببین من میدونم که تو کارت خیلی خوبه و این همه وقتم که واسمون کار کردی صداقتتو به من نشون دادی، ولی میدونی این خواهرزاده من بیکار شده، میخوام بیارمش شرکت، منتها چون پست خالی نداریم مجبورم نصف وظایف تو رو بدم بهش، یه مقدارم از حقوقت بزنم تا این بچه‌م مشغول بشه. منو میگی اصلا خون خونمو نمیخورد. شب به آقای رئیس ایمیل زدم که ببخشید من ایمیل خانومتون رو میخوام، چون فکر میکنم ایشون خیلی علاقه دارن که عکسای جشن تولدمو که اتفاقا میونشون یه چند تا عکس دو نفره من و شما هم هست ببینن. بالاخره جست آدمو تو عکس کلی حرف داره. سه دقیقه بعد جواب داد که خواهرزادم یه جای دیگه مشغول شده، مسئله حله. میبینین بچه‌ها از اون به بعد اسم منو گذاشتن شرمیان آسانج.
سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با مرور صادقانه خبرها در بخش 21 باز هم با شما هستیم. خبر اولمون یه خبر خوشه و اون این که قرار شده آرامگاه مادر و عمه امام امت در قم رونمایی بشه. معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفته که این اقدام خیلی میتونه در پاسداشت آرمانهای امام خمینی مؤثر باشه و همین که جهانیان بفهمند که نظام به عمه امام چقدر اهمیت میده مشت محکمیه که در دهان یاوه گویان استعماری خواهد خورد. و ما خبر بعدی هم این که رئیس جمهور امروز در سخنانی گفت که بعضی ها چنین وانمود می کنند که انگار کشور یک خرابه است و در ادامه افزود که به هیچ وجه زیر بار انتقادهایی که به وضعیت مدیریتی کشور می شود
نمی رود و آنهایی که خیلی شاکی هستند اگر راست می گویند بروند یقه اصل کاری ها را بگیرند. بنابر همین گزارش کارشناسان 21 و 30 هرچه بررسی کردند نفهمیدند که اصل کاری تر از دولت و رئیس جمهور در امور اجرایی چه کسی است و به همین دلیل پدر پسر شجاع را به عنوان عامل اصلی مشکلات کشور معرفی کردند. گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، با وجود اینکه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها منتفی شده، اما قیمت نان به طور رسمی توسط دولت بیشتر از 20% افزایش پیدا کرد. اما سوال خبرنگار ما از آقای فرزین، سخنگوی امور یارانه بازی دولت، این بود که مگه قرار نبود افزایش قیمت‌های رسمی کالاها هماهنگ با شروع فاز دوم یارانه بازی باشه؟ ایشون در جواب گفت:
افزایش قیمت نان ارتباطی به اجرای فاز دوم هدف‌بندی یارانه‌ها نداره. بحث نان در ستاد تنظیم بازار موضوع بررسی میشه. حالا چون قیمت تضمینشون افزایش پیدا کرده در سال جدید، قیمت تضمینی گندم، ایست که بزرگ بازرگانی اومده قیمت فروش رو هم افزایش داده. پس بنابراین دیگه هیچ ارتباطی به هدفمندسازی یارانه ها نداره.
با این توضیحات طبیعی است که باید خیال همه مردم بابت این افزایش قیمت نان راحت باشه و مردم میتونن در کمال آرامش در صفوف در هم پیوسته نان حاضر بشن و منتظر باشن که قیمت نان یک بار دیگه هم در زمان شروع فاز دوم هدفمندسازی بره بالا. خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، انتهای صف نان در حال بازی نون بیار کباب ببر با نفر جلویی.
خب دوستان، حالا به استودیوی هواپس شناسیمون میریم تا ببینیم هوای کجاهای کشورمون پسه.
سلام عمتالو عزیز، همین الان داشتم به فکر میکنم که چقدر این کلمه پسی که تو هوا پس شناسی ما هست شبیه همون پسیه که تو دل و پسی هست. همیشه باید دل و پس نیروفر زندگیمون باشیم چون مهمترین بخش زندگیمونه. خب نقشه توپوگرافیمون رو با هم مرور میکنیم. همطور که میبینید پشت سر من از سمت راست به چپ از شرق به غرب تو دایه هوای خیلی خیلی پسی رو لوشه خونه های کارمندان عزیز میبینیم، چون هیئت دولت افزایش حقوق اونا رو تصویب نکرده و معلوم هم نیست چی کار میخواد بکنه در این رابطه. در این باید بگم یک دسته ابرهای بیبخاری زیوس رو لوشه رود زاینده رود داریم، بله در قسمت مرکز همین سمت پشت من اگر ملاحظه بفرمایید همکارانم اگر لطف کنن در استان زیبای اصفهان، چون طبق تصاویر دریافتی ما این رود برای پنجمین سال متوالی خشک شده امسال هم. اما در حوالی خانه هنرمندان ایران هم بادهای بگیر بگیریوس رو داریم که بادهای خطرناکی هم هستن، چون معاون ناجا اعلام کرده که نیروی انتظامی با هنرمندان بد حجاب هم برخورد میکنه. نیلوفر زندگیتون برقرار، هیچوقت هواتون پس نباشه. تا فردا خدافظ.
خب دوستان عزیز، پس از پخش آگهی ها به سخنان گوهربار پیشوای بزرگ مؤمنین حضرت آیت الله عند المؤمنین گوش جان فرا میدیم. منم اینجا از شما خداحافظی میکنم و خوشحالم که بهتون دروغ نمیگیم. شب خوش.
اطلاعیه: با توجه به شروع جام منحوس ملت ها و شنیده شدن زمزمه هایی مبنی بر نمایش فوتبال در سالن های سینمایی، به اطلاع می رساند اعضای این تشکل با توجه به اینکه در این مکان ها شؤونات اسلامی به هیچ وجه رعایت نمی گردد، در صورت اجرای وقوع چنین حوادثی کلیه هزار در سالن را به شکل مناسبی ادب خواهند کرد تا دیگر کسی از فوتبال استفاده ابزاری نکند. تشکل نگرانهای حفظ شؤونات در یورو 2012. گاهی برای یک مرد یک عشق کافی نیست.
I know that a life without love is no life at all.
آنها به یکدیگر عشق می‌ورزیدند.
Your name makes no matter.
چرا که رابطه را چه کسی خاموش کرد؟ بدون همسرم همیشه با هیچ وقت. شب واقعه به کارگردانی شخصی نامعلوم.
I'm not even sure what that means.
دیدن این فیلم برای افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود. داستان یک زندگی، یک لذت. فیلمی که دیدن آن به همه خانواده ها توصیه می شود. شب واقعه، داستان یک خیانت، از امشب در همه سینماهای خانگی بعضی جاهای کشور.
و واقع که همه ما و کاملا صحیح و فرد هفر و واقع که ما امروز با توجه به اینکه در سالگرد مبارک یکی از اتفاقهای خیلی خیلی فراخوانده تاریخی هستیم خیلی خوشحالیم و با توجه به اینکه سفارش شده که مؤمن در یک چنین روزهای باید خودش رو خوشبو کنه، خودش رو تزئین کنه، ما امروز عبای مهمانمون رو بردن کردیم و یک حالت عرفانی چشم خمار خاصی هم به خودمون گرفتیم تا این مؤمنات و اگر شد مؤمنین بدونن که یک مؤمن خوشحال شیرین رفتار باید در مواقع خوبی و خوشحالی چطور خودش رو آماده بکنن. بله جانم، مؤمنه عزیز چه میفرمایه؟ نه خب نمیشه که شما الان ما رو بکنید. بعد نه روی منبر خوبیت نداره، انشالله بعد منبر ما دم در وای مستیم عزیزان بیان ما رو بکنن از بوی خوش عطر حاجی بهرمند بشن. بله بله، اما ما یادمان میاد که در روز 22 خرداد سال 88 برادر دانشجو به ما زنگ زد گفت حاجی با توجه به اینکه همکاران ما در وزارت کشور خیلی خسته اند باید کلی رأی رو بشمارن، شما مشرف شو اونجا یک چند تا برنامه سرگرم کننده برای اونها برگزار بکن یکم روحشون تازه بشن. ما فرمودیم برادر دانشجو شما مطمئن به جای این برادر مای صفت اشتباه ما را نگرفته، ما روحانیتیم، مردم را نصیحت میکنیم، راه و چاه بهشون نشون میدیم، سرگرمشون نمیکنیم که. ایشون خندید گفت شما خودت هم برای خودت حاجی صفتی هستی، خودت رو دستکم نگیر، بیا که کار خودت فقط. خلاصه ما مشرف شدیم اونجا، وقتی دیدیم جمع عزیزان خیلی مردانه و جای مانور داره گفتیم درها رو بستن، یه چند تا لطیفه خیلی مجردی برای عزیزان گفتیم جوری که همه از فرط خنده و خجالت از روحانیت شبیه لبو شد. بله بله، خواهرها صدا ندن حاجی خانومه. بله خواهرم ساکت بفرمایید. الو الو، سلام علیکم ستاره، به واقع که شنیدن از صدای شما چه حال داره، برای ما چشمک بدن دوباره. به به شعر خب نه اینجوره که ما نمیبینیم. حالا شما بیانات خود را بفرمایید، ما شب خدمت میرسیم. بله بنده این گوشی را میگذارم دم این بلنگو. بفرمایید. بله بله الان میشنوم. بفرمایید. حاج خانم شما چه کار کرده؟ جای خالی ما رو با چی پر کرده آخه؟
اجازه بده من دارم توضیح میدم.
حاج خانم حاج خانم این دیگه توضیح دادن نداره. حالا شما یه کاری کرده اینجا درسته، بیا اینجا جلوی مردم روی منبر بگی ما رو سر شکسته بکنه.
نه درسته،
نه نه نیازی نیست. الان ما احساس میکنیم که این چینی نازک و زلال قلبمون شکسته شده. بنده شب خونه نمیام، میرم بیرون لای گرگا و شغال ها بخوابم. دل شکستگیم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر هر موجودی که تونسته جای خالی حاجی رو برای حاج خانم پر کنه.
دختر خانم آقا پسرا، دیگه حتما شما هم با ما هم عقیده هستید که یکی از نقاط خیلی خیلی برجسته نظام مقدس ایران نیروی انتظامی و همون پلیس کشوره که ما همیشه زبونمون از شرح رشادت ها و دلاوری های اونها قاصره. و عرض بزرگتون که خب سعی میکنیم ما دینمون رو دیگه بهشون ادا کنیم دیگه، چیکار کنیم؟ همونطور که میدونید در حال حاضر 90% ماموران نیروی انتظامی دنبال دخترای مردمن، تا نکنه خدای نکرده مانتوشون کوتاه باشه، و اون 10% بقیه هم در امور حساس و خیلی خطرناکی مثل جمع‌آوری ماهواره و دور زدن تو خیابون مشغولن. اینه که الان اگه به این گزارشی که براتون پخش میکنیم گوش بدین، میفهمین که واسه مأموریت‌های بی اهمیتی مثل این وقت و نیروی نمیمونه که. آخه گوش کنی، این گزارش مال تلویزیون ایرانه و میگم گاهی گزارش‌های خوبی هم پخش میکنن، ما اینجا براتون پخش میکنیم.
شب جمعه دلهره‌آور پارک طالقانی تهران، ماجرا مربوط به گذر دو شب پیش تعدادی اراذل اوباش به پارک طالقانی تهرانه که اینطوری به جون خودروهای خانواده‌هایی افتادن که اومده بودن تا چند ساعتی در پارک آب و هوا عوض کنن.
ما هیچ کدوم بالا تپه بودیم، یهو شروع کردن فحاشی کردن و یه سری داشتن قلیون می‌کشیدن، خلاصه شروع کردن زدن و یه سری در رفتن و بعد تمش ماشینا رو در داغون کردن.
نمی‌دونم با غمه زدن. در دقیقه به 11
چند نفر بودن؟
20 نفر بودن.
مگه این پاره کلگا کلانتری نیست؟
این شهروند تهرانی به نکته خوبی اشاره کرد. این اتفاق در حالی اتفاق افتاده که چند قدم اون طرف در پاسگاه پلیس بوده، پلیسی که یکی از وظایفش برقراری امنیته. نکته دیگه هم به شهرداری برمیگرده که چرا شب جمعه و با وجود ازدحام جمعیت چراغ‌های پارک رو روشن نکرده که این اراذل اوباش اینطوری جلون بدن.
بله می‌بینین تو رو خدا، میبینین؟ نه 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 نه، اراذل اوباشو که نه، اون عزیزان که خیلی خوب و تمیز کارشون انجام دادن رفتن. چیزی که ما رو متعجب میکنه انتظاراتیه که مردم از پلیس عزیزمون دارن. خب که چی آخه؟ حالا چند قدم اون طرف در پایگاه پلیس باشه؟ اولا که این کارا برای پلیس عزیزمون، برای پلیس خطر داره. آخه فکر کن یه تو این درگیری های اراذل بزن یه بلای سر پلیس های عزیزمون بیارن، چی میشه؟ کی میخواد جوابگو باشه؟ بعد نکته دیگه این که اگه در حین درگیری پلیس با این اراذل که حواس پلیس پرت میشه، یهو یه روسری عقب رفت یا یه دکمه مانتو باز شد، چی؟ اونو که میخواد جواب بده؟ آیا روح آقا به درد نمیاد؟ شما جواب درد روح ایشونو میدی؟ نمیدی دیگه، یعنی نمیتونی بدی؟ هی امواج سمی بر علیه این برادران عزیز نیروی انتظامی توی فضا ولدین، صلاح نبوده حتما دخالت کنن. ایم چرا درک نمی کنیم شما خطرناک و روزنی به رقم خفه شدم، من اینقدر داد کشیدم. و اما امشب رسیدیم به اونجایی که باید میرسیدیم، یعنی کشور عزیز خودمون و نوع عجیب و غریب سیستم حکومتی که توش هست. خب میدونین حکومت اسلامی اونم به این شکلش به طور کلی تو دنیا یه چیز جدیده و میشه گفت مندرآوردیه. کشورهای دیگه هم هستن تو دنیا که مدعی اسلامی بودن هستن، ولی مثلا پدیده عجیب و غریبی مثل ولی فقیه توشون نیست که بخواد بگه من یه انسان عاری از خطا هستم و هرچی بگم درسته و همه بدون چون و چرا باید قبولش کنن. مثلا آقای خامنه ای رهبر فعلی ایران تا قبل از اون جلسه خبرگانی که تو خرداد سال 68 بلافاصله بعد از مرگ آقای خمینی گذاشتن، یا آخوند معمولی بود که یهو به خاطر اینکه هاشمی رفسنجانی خاطره نقد کرد که امامشون فلان جا گفته بوده آقای خامنه ای میتونه رهبر بشه، تبدیل شد به یه موجود معصوم عاری از خطا که این همه بدبختی و مشکلات رو برای ایران به بار آورده با رهبریش. حالا امشب با هم یکم بیشتر دل و روده این حکومت اسلامی رو که 3 سال پیش توی همچین روزی مجبور شد کلن
بیخیال رأی مردم بشه و بخش زیادی از ماهیت خودشو نشون بده، با هم میریزیم رو دایره ببینیم که اوضاع این نوع از حکومت چجوریه، به خصوص که این نوع حکومت دقیقاً بلایی که در زمان حاضر داره سر مردم میاد و مردم رسماً زیر بخیشن. و اما بریم سراغ معصیت شناسی حکومت اسلامی ایرانی. اولیش معصیت اول آزادی های اجتماعی مردمه. معصیت اول شما تصور کنید که تو مملکتی زندگی میکنید، خود مردم اون مملکت پدرشون در اومده تا شما رو آوردن سر کار، بعد جنگ شده و اون مردم خودشونو تیکه تیکه کردن و جووناشونو فرستادن جلوی توپ و تانک و کلاشینکوف تا شما یه وقت خدای نکرده گوشه حکومتتون سایده نشه. بعد همین مردم یه وقتای بالای 80% تو انتخابات شرکت کردن تا اشتباهاتی رو که شما کردین اصلاح کنن. بعد همین مردم میدونن که شما دارین نفتشون رو بالا میکشین، کلی هم درآمد ارزی دارین، اما وقتی یارانه‌هاشون رو قطع میکنین صداشون که در نمیاد هوچ، بعضیاشون خوشحال هم میشن. بعد همین مردم وقتی میخوان شادی کنن، وقتی میخوان اونجوری که دلشون میخواد لباس بپوشن، وقتی که میخوان با جنس مخالف معاشرت کنن، وقتی که توی موقعیتای میخوان بدونن این رأیی که دادن چی شد و چرا به حساب نیومد، شما میزنین دندوناشون رو میریزین تو دهنشون و تابلوی کهریزک و منکرات و وزرا و گشت ارشاد و نشونشون میدین. این دستاورد حکومت اسلامی این آقایونه برای مردمی که خودشون با همین دستای خودشون شما رو آوردن سر کار. و اما بریم ببینیم که این مسابقه آرتا امشب چجوری است.
خب بازم یه یک شنبه دیگه و یه مسابقه دیگه و یه آرتای دیگه. البته آرتاش که همون آرتاست، ولی منظورم اینه که من دوباره اومدم تا با یه مسابقه هیجان انگیزی که براتون اجرا میکنم نفس توی سینه هاتون حبس کنم. بله چی فکر کردین ما اینیم؟ خب شرکت کننده های امروزمونم از دو تا طیف مختلف که چرس کنم کاملا متفاوت هستن. من اینجا از شرکت کننده اولمون خواهش میکنم که خودشونو معرفی کنم. بفرمایید.
من میخائیل شلوغوف هستم، از طرف حزب کمونیست زر روسیه اومدم تا به جهان نشون بدم که فقط سابقه کارگره که برنده است روی زمین.
به 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 چقدرم خشن. خب شرکت کننده دوم.
من باراک بوشینتون هستم، از ایالات متحده آمریکا، از جهان پیشرفته و آزاد اومدم تا به همه نشون بدم که فلسفه های پوچ دیگه از بین رفتن و جایی برای موندن ندارن.
خمزیزم
روی واتر بخندی میخ.
عزیز دانه شرکت کننده خواهش میکنم تازه شروع کاره، لطفا تمرکزتون رو بذارین روی سوال هایی که ازتون میشه. برای هر سوال 20 ثانیه بیشتر وقت ندارین. اول آقای میخ ده چیزه میخایل بله، بعد هم بوشینگتون جان جواب میدن. خب زمان صفر میکنیم. هر دو شرکت کننده آماده؟ از نظر خودتون منطقه خاورمیانه رو توصیف کنید. آقای میخ میخایید؟
این منطقه خیلی منطقه مهمیه که زیر روسیه کبیر قرار گرفته و البته خب کشورهای مهمی مثل ایران هم توش هستن. کلن ما تو روسیه رو زرامدی که از این منطقه به دست میاریم خیلی حساب میکنیم و وقتی که این غربی های خنگ اونجا گنز کاری میکنن، ما از فرصت های به وجود اومده استفاده میکنیم و خیلی هم جواب میده. کل بازار مهمات و اسلحه زاریخ مصرف گذشته ما تو همین خاورمیانه است.
وقت تمومه، وقت تمومه. مرسی آقای باراک بوشینگتون. بفرمایید.
این منطقه یه مقدار زیادی نفتی که یه کمی خشکی پشکی هم روشو گرفته که ظاهرن چند تا کشور هم روشون هست اونجا. مردم خیلی خونگرمی دارن و به خصوص تو ایران هم یکی کشورهای مهمه اونجا هست. دولتشون هی به ما فوش میدن ولی خب مردمش هی به ما میگن که چرا به ما حمله نمیکنین، ما خیلی گیج شد تو این وضعیت. اون عرب ها هم خیلی باحال هست و ما با اون مشکلی نداشته. حالا یک چهار تا حقوق بشر رو همونجا دیر داد یا نداد خیلی مهم نبود.
وقت شما هم تمومه. متشکرم. من از هیئت جوری میخوام که خیلی سریع نظرشون رو درباره جواب های دوستان اعلام کنن. بله جان، خیلی جالبه، خیلی جالبه، هر دو شرکت کننده جواب درست دادن. آفرین آفرین. پس اینجا یک بر یک مساوی. میریم به مرحله بعدی. خب سوال دوم، هر دو شرکت کننده آماده باشن. اول آقای میخ آیل، بالاخره برنده جنگ سرد که بین شوروی و آمریکا وجود داشت کی بود؟ آقای میخ.
خب این سوال خیلی آسونیه، معلومه که روسیه کبیر برنده این جنگ بود. منتها بعضا ما تو جلسه اساس حزب این نتیجه رسیدیم که باید برای اینکه احزاب حزب بهزر توی دنیا پخش بشه شوروی عظیم رو یکم خرزتر کنیم تا بهتر بتونیم با زنگه ارتباط برقرار کنیم. ما روس هم که به جوان مرزی معروفیم، به همین خاطر خیلی اهل پوز دادن نیستیم به پیروزی همون.
خیلی ممنون، وقت شما تموم شد. خب بوشینگتن جان، وقت شما از همین الان شروع میشه.
خب ایالات متحده و متحدانش سال هاست که دیگه به اون جنگ فکر نمی کنن، چون ما تو کشورمون به یک ضرب المثل داریم که وقتی تو یک نبرد پیروز شدی نزن حریف تو له کن، اون خودش به اندازه کافی بدبخت و بیچاره و مفلوک و شکست خورده است، ولیش کن به حال خودش. بنابراین از سوال شما من تعجب کرد، برنده خیلی وقت پیش معلوم شد. این چه حیوان که این حیوانکی ها چیزی نداشت که بخوان باهاش برنده بشن.
میخوای همین الان بگم کلاهک عظمی رو بزنن تو سرتون؟
بی خیال میخ جان، سپره موشکی ناتو رو یادت نره. اگه دوست داری موشکتون برگرده تو حلقه خودشون منفجر شه، آره بگو.
سپره موشکی؟ سپره موشکی؟ اون آبکشو میگی سپره موشکی؟
بخند میخ جان، بخند. برای خود تو البته کلنگ موشکی داد ساختن مخصوص کله های پوک.
آقایون کوتاه بیایی لطفا، اینجا مسابقه سازمان ملل نیستش که بریم اینجا دعوه هاتونو بکنی. ای بابا.
بله.
خب هیئت جوری عزیز، من منتظر نظر شما هستم. بله دوباره هر دو جواب درست بود، مطمئنی؟
اوکی
هر دو جواب درست بود. چی؟ زودتر تمومش کنیم، میخوایم بیایم بزنیم برقصنیم وسط ها؟ این جوری ما چشون امروز شیرین میزنن. بله چیزه. خب بریم سراغ سوال آخر و حساس ترین مرحله. میدونین که تو این مرحله به سوال من باید که یه جواب سه کلمه ای بدین. خب زمانو صفر میکنیم. سوال اینه، کشور خودتون رو در سه کلمه توصیف کنین. آقای میخ،
روسیه قهرمان میشه، خدا میزونه که حقشه.
عزیزم سه کلمه فقط.
خاک بر سر آمریکا.
اینم چهار کلمه است.
زنده باد پوتین.
بله اوکی. آقای بوشینگتن،
راه آزادی ورد از آمریکا میگذرد.
سه کلمه عزیزم.
راه دموکراسی از آمریکا میگذرد.
میگم سه کلمه.
آمریکا سروره.
بله استادیوم برام هستن هر دو شرکت کننده ماشاءالله. خب ما منتظر اعلام نظر هیئت جوری هستیم. توی گوشی به من میگن که کی برنده این مسابقه است. جان الو، کی؟ بازم هر دو جواب درسته. بله داریم میایم وسط، آهنگ شاد بذاریم.
انگار اون وزکایی که من برای این جوری آوردم خیلی خوب جواب زازه.
بله
واقعا که اینجا هم دستش کارهای کثیف برنمیداری. پس اون جک دنیل منو چی میگی؟ ویسکی براشون آوردم مربا.
عزیزان دعوت میکنم، ببخشید من با شادی مخالف نیستم، ولی در شهر شما نیست. آقا ول کن اون خانومو زشته. اینه پاتیله پاتیله. نه خوب شده من بذارم عزیز. میبینین که این هفته اینجا وضعیت خیلی همچین جالب نیستش، ولی در هر صورت هر دو شرکت کننده من برنده شدن. نکن من زودتر برم اینجا، ظاهرا خیلی پر داره اینجا، خیلی خطرناک جزء از نظر ناموسی. آقا دست تو بکش، گشت عزیز دلم بکش اون دست تو. دوباره من بگیده تو مثلا برو اومد نبینم اون تا خیلی خیلی خورده. برو نکو بگم دست تو بگیش، اشتباه گرفتی آقا تو. نکو
آخه چه وضعی انحصار در آوردن همه بخشای برنامه. من میترسم فرد پس فرد چه شرمینم تو حرف بزنی. پدر تو دیکتاتوری رو بیرون کردی جاش اخبار میگی، اونو بیرون کردی جاش حرف میزنی. بابا من به خدا میترسم فرد پس فرد دیگه هیچ چی دیگه اصلا دیگه اون موزیکرم تو بگی لی 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 لی
تو برنامه هست.
هنر داری، استعداد داری، قبول مام تو ست داریم بیشتر قبوله، ولی یکی من به چهار تا بدبخت بیچاره مثل من جا بده.
قربونت برم، ما دوست داریم جا بده. من نمیفهمم جدی بود این که گفتی یا شوخی کردی؟ خب پدر دون دیکتاتورین هم که باز دوباره خود من بودم، چه فرقی میکنه؟ حالا من حتما بعد اینجا پشت صحنه رو رو کنم که حالا بالاخره حاجی اونه من پدر دیکتاتوریونه و نمیدونم مخدر اونم سراشپز اونم هم چه میدونم همه اونایی که قبلا هم بودن. حالا شما اگه بریم برنامه سری اول سال اول گوش کنین چی میگه؟ اون که دیگه رسما موزیکاش هم خودم بودم، چون دیگه اصلا نه شرمینی بود، نه آرتایی بود، نه پدری بود، نه سامی بود، نه نمیدونم هیچی نبود که همش من خودم در حرف میزدم. حالا که همش سعی دارم، خودم هم دلم نمیخواد دیگه، من دارم سعی میکنم این تنوع رو ایجاد کنم، همش هی فرشید منو فیلد نیاد حرف بزنه. بس دیگه چقدر حرف میزنی.
و اما بریم سراغ معصیت شناسی حکومت اسلامی ایرانی. معصیت دوم حذف کردن رحمت و مغفرت. بزرگترا و قدیمیا همیشه وقتی برای ما از مردهای خدا و زنهای پرهیزگار حرف می‌زدن میگفتن فلانی خیلی مهربون بود، یه جوری که دلت می‌خواست اصلا بری واسش درد دل کنی، مسائل تو واسش بازگو کنی، اونم یه لبخندای شیرین بزنه بهت بگه عزیزم مهم نیست، خدا بزرگتر از این حرفاست. واسه این تصویر رو باز شاید نسل‌های ما یه چیزایی ازش یادش باشه، حسادشو بخوره. این بچهای آخر چه می‌دونم آخرای دهه 60 و بیشتر البته 70 که فکر نمی‌کنم این تصویرا تو ذهنشون باشه، چون تا اونجایی که یادشونه دیدن که مردم تو این حکومت توسط حکومتگران فقط با خشونت برخورد شده باشون، یعنی که مثلا روزی چند نفر به دلایل مختلف اعدام شدن، چند نفر به خاطر اینکه مثلا دو تا پک مشروب خوردن شلاق خوردن، و چند نفر هم به بهانه‌های مختلف رفتن زندان. تو این حکومت به علت یه سری قوانین قرون وسطایی زن میتونه شوهرشو تا ابد تو زندان نگه داره به خاطر یه مسئله خنده‌دار مضحک به نام مهریه. از اون طرف هم بر اساس همون قوانین مرد میتونه اجازه نده همسرش پاشو از خونه بذاره بیرون، چون این حق قانونیشه. پس تو جامعه اسلامی که حکومت اسلامی ایجادش کرده کجاست اون رحمت و مغفرت و لبخندهای عمیقی که باعث آروم کردن بدترین گناهکاران میشد؟
درگیریه بعد انتخابات یه بار ننجون گیر داد که الا بلا باید منم با خودت ببری، من میخوام رأی خودم رو پس بگیرم. بهش گفتم ننجون آخه تو با این پات چه جوری میخوای بیای اونجا همش درگیری و بدو بدوه؟ تو که نمیتونی پا به پای جوونا بدوی. گفت تو چیکار داری؟ منو ببر، خودم بلدم چیکار کنم. خلاصه مجبور شدم ببرمش. اتفاقا اون روزم یکی از روزایی بود که رسما سپاه و بسیج و ضد شورش لشکرکشی کرده بودن و هوا خیلی پس بود، طاقتم نداشتن، خیلی زود حمله کردن سمت مردم و من بیچارم نگران ننجون دستشو محکم گرفته بودم، نمیتونستیم بدویم، نه اینکه ایستادن به صلاح بود. اینه که ننجون رو کشون کشون بردم توی یکی از کوچه‌های اطراف. توی این هیروویری دیدم ننجون سری دلا شد، یک کاغذ رو از زمین برداشت. گفتم چی بود؟ گفت هیچی، میخوام یادگاری داشته باشم. خلاصه اومدیم تو کوچه فرعی، اما چشمتون روز بعد نبینه، یه موتور از این گونده ها با دو تا قول بیشا خودم روش اومدن دنبالمون و آخرم پیچیدن جلومون. من که همون لحظه سکته رو زدم، گفتم شرمین جون خداحافظ، زندگی خوبی بود، خوش گذشت، ایشالا اون دنیا میبینمت. آقای مأمور قول که ماسکم داشت و فقط چشاش معلوم بود با یه تشریح گفت شما دوتا اینجا چی کار میکنین؟ یهو دیدم ننجون گفت هیچی مادر جان، اومده بودیم از آرمان هامون دفاع کنیم. و اون کاغذی رو که دستش بود نشون یارو مأموره داد. من چشامو بستم، گفتم الان اینا ما رو همینجا ذبح شرعی میکنن، که یهو دیدم یارو مأموره میگه احسنت حاج خانم، قاطی این فتنه‌گرا نشین یهو اتفاقی براتون بیفته، و گاز داد و رفت. بله، کاغذی که ننجون از زمین برداشته بود عکس آقای خامنه‌ای بود. ننجون یه لبخند فاتحانه‌ای زد و گفت بله مادر جون، تو مبارزه باید باهوش باشی، و دوباره شروع کرد به شعار دادن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور.
خب میخواستیم راجع به معصیت سوم هم حرف بزنیم توی حکومت اسلامی ایرانی، که اونم اصالت پول و ثروته، ولی خب فرصت نمیکنیم. اما مادر بزرگ پس فرداییمون واسه نوش امشب داشت قصه مرد پیری رو میگفت که داشت جون میداد و به همین خاطر از همه بچه‌هاش خواسته بود که بیان بالای سرش. بچه‌ها فکر میکردن پدرشون میخواد مال و اموالشو بینشون تقسیم کنه، اما پیرمرده گفت که میخواد ارزشمندترین ارثیه‌ای رو که میتونه از خودش برای بچه‌هاش به جا بذاره رو تا تموم نکرده خودش به اونا بده. بچه‌ها بگینگی ته دلشون ذوق کردن. پیرمرد گفت اما این ارثیه نه پوله، نه زمینه، نه طلاست و نه هیچ مال دیگه، اون یک کلمه است، یک کلمه سه حرفی، یک کلمه سه حرفی خیلی خیلی مهم که اگه اونو فراموش نکنن به هر چی که بخوان میرسن، اونم صبره. صبر همون اکسیریه که آدمیزاد باش همه نشدنی‌ها رو شدنی کرده. بچهای پیرمرد حرف اونو اون موقع نفهمیدن، شاید پیش خودشون گفتن پدرمون این دمدمای آخر داره هزیون میگه، اما مادر بزرگ ما که داشت روی نوشون میکشید میدونست که پیرمرد رو چه کلمه‌ای دست گذاشته. تویی که صدای منو میشنوی، ما فکر میکنیم که کشورمون ایران دوست داشتنی تو این شرایط فقط به صبر احتیاج داره. دوره رهایی بالاخره یه روزی با صبر فرا میرسد.
دوره رهایی های فرام میرسد این شب پریشان پریشان سحر میشود این شب پریشان پریشان سحر میشود روز نو گل افشان گل افشان به ما میرسد روز نو گل افشان گل افشان به ما میرسد.